بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله إمام الصادق عليه السلام قال لما حبت نوح من السفينة أتاه إبليس فقال له ما في الأرض رجل أعظم منة علي منك دعوت الله على هؤلاء الفساق فأرحتني منهم إلا أعلمك خصلتين إياك بالحسد فهو الذي عمل بي ما عمل وإياك بالحرص فهو الذي عمل بآدم ما عمل.
میشه اون پنجره هم ببندید؟ خیلی گرمسونه؟ خیلی؟ آها، هوا الان فکر کنم بهتر شد. اگه برای پوشیدن باید اون عقبیه رو مثلا یه گوشش رو باز بگذارید نه اینقدر نمیشه. خب حدیث رو بردم خدمتتون از کتاب خصال شیخ صدوق که حدیث بامزه است و خیلی جای تأمل زیاد داره. مثلا چند نکته در اطراف این حدیث هست، من بگم نکات شیرینیه. من مقدمه شو اول بگم، قسمت بامزه شو بگم، بعد به نکات شیرینش برسیم. میگه بعد از اینکه امام صادق علیه السلام میفرمایند بعد از اینکه حضرت نوح علیه السلام طوفان به پا شد و از کشتی پیاده شد، یه وقتی ابلیس آمد خدمت حضرت نوح. ابلیس گفت نوح یه چیزی رو بهت بگم. گفت بگو. حالا اون که نگفت بگو، خودش گفت. گفت در روی کره زمین کسی وجود نداره که بیشتر از تو بر سر من منت داشته باشه، یعنی منتت به گردنم نو. به همین دلیل میخوام دوتا نصیحت بهت بکنم. من تو عمرم برای کسی خیرخواهی نکردم، ولی میخوام دوتا نصیحت بهت بکنم، اینو داشته باشه. اما چرا گفت کسی بیشتر از تو به گردن من منت نداره؟ کسی بیشتر از دو منتش به گردن من نیست نو. چرا؟ به نظرتون چرا گفتیم؟ یعنی چی؟ درست میگه آیود. تو روایت هم میگه که منو راحت کردی از دست این گروه فساق. دعا کردی؟ دعوت الله علا ها اولا الفساق فارحتنی منهم. راحتم کردی. اینها عذاب شدند و رفتن جهنم. منم هدف دیگه ای نداشتم جز این که اینا برن جهنم. و رسیدم به هدفم. این استدلال شبیه همون حرفیه که من چند جلسه پیش زدم. اونجایی که داشتم میگفتم مدتی فکر کردم تا یه استدلال زیبا و دلچسب قرن 21 پیدا کنم برای اینکه ثابت کنم از نگاه دین جنگ اصولا آخرین راه حله. خدا میدونه من این حرفو برای یکی از علمایی که در قم درس میخونه گفتم، به قدری لذت برد، گفت خدا شاهده من از این بحثی که اون خیلی سریع فهمید، من بحثی که یک ساعت برای شما گفتم در 10 جمله برای اون گفتم، گفت خدا شاهده از این چند دقیقه که با صحبت کردم یه 7-8 تا منبر من الان میتونم در بیارم که میخوام مثلا محرم منبر برم چی بگم برای مردم. اون استدلالی که وقت برای شما کردم این بود که جنگ یکی از آرزوهای شیطانه. اگه جنگ حق و حق باشه، یعنی سوء تفاهم پیش اومده باشه، چون جنگ آخرش کشتنه دیگه، شیطان به آرزوش میرسه که از آدمای اهل حق یکی داره کم میشه، و آدمایی که میتونستن اهل حق باشن یکی داره کم میشه. اگه جنگ باطل و باطل باشه، باطل هایی که در مسیر باطلن دیگه میمیرند و با سر میرن به اون جایی که باید برن، و این آرزوی شیطانه. اگه جنگ حق و باطل هم باشه، شیطان خوشحال میشه، چون در این جنگ حق و باطل اگر حق کشته بشه، شیطان میگه یکی از دشمنای من کم شد. اگر باطل کشته بشه، شیطان به آرزوش میرسه. بنابراین ما مثل کسانی نیستیم که فکر میکنیم با استدلال لیبرالیستیک، با استدلالات پوشالی و بیپایهی که اینا برای صلح و این حرفا میکنن ما عاشق صلح باشیم. صلحمونم بر پایه پلورالیزم و بر پایه تساهل و تسامح و بر پایه این که حالا هیچ کس نمیدونه حق چیه، بیایم یه جوری با هم کنار بیایم با هم بخوریم و نه. صلح، این صلحی که امروز در دنیا وجود داره، ببینید منطقش چیه. اولی منطقش اینه که اصولا به حق و باطل فکر نکنید، اصولا رئالیست نباشید، اصولا غیر از این نیست. اصلا درباره حق و باطل، درباره درست و غلط، درباره سعادت و شقاوت اصلا حرف نزنید. یه جوری بیاییم با هم توافق کنیم، همه با هم بهتر بخوریم، بهتر بخوریم. صلحی که امروز بشر ازش دم میزنه و اینقدر شعارشو میده، یه ذره باهوش باشین و تش رو مطالعه کنین، تش همینه. اما صلحی که ما داریم میگیم اصلا بر این پایه نیست، کاملا با لحاظ مسئله سعادت و شقاوته. به همین دلیل هم اونجایی که پای جنگ بیاد وسط، مثل بنیان مرصوص نیستیم. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. ولی یادمون نمیره که جنگ همیشه برای ما آخرین راه حله. احتمالاً داعشی ها همین رو نمی فهمند. تفاوت ما با اونها در این نیست. و بعضی ها میخوان اینو به ما القا کنن که شما جنگ رو می ستایید، اونها هم می ستایند. چه فرق از شما، چه فرق از اونها. و به همین دلیله که خیلی ها معتقدن داعش اصلا یک نسخه تقلبی برای اینکه نگاه ایدئولوژیک داشتن در زندگی رو یک جوری لجنمال کنن. اون وقت یکی از بدترین راه حل هایی که میشه برای موضوع داد اینه که ما در زمین اونها بازی کنیم. یعنی ما تصور کنیم وقتی از صلح حرف میزنیم با همون مبنای غربی حرف میزنیم که اصولا برای عقیده نباید جنگید، اصولا برای عقیده نباید کشت، من نباید کشته شد. همون استدلالی که امثال سروش میکردند. و من هنوز نمیفهمم اینها آدمای باهوشی مثل سروش چگونه ممکنه که این استدلالو بکنه و تو دلش به دیانت خودش نخنده. از اون بدتر نمیتونم بفهمم امثال سید محمد خاتمی چجور ممکنه این حرفا رو از زبان سروش شنیده باشه و به صراحت تبری نکرده باشه ازش. میگفت کسی که حاضر باشه در راه عقیدش کشته بشه، حاضر میشه در راه عقیدش هم بکشه. و بنابراین دین منشأ خشونت، یا این قرائت از دینی که اینا دارن منشأ خشونته. معنی حرف چیه؟ معنی حرف هم این بود که آقا گاهی هم با این مقالطه موضوع رو مطرح میکردن. معنی حرف این بود که آقا پس چه کنیم؟ اصولا بیایم بپذیریم که عقیده آمده به انسان خدمت کنه، نه انسان اومده به عقیده خدمت کنه. بنابراین وقتی عقیده قرار به انسان خدمت کنه، چنانچه انسان بمیره دیگه چه خدمت عقیده میخواد به انسان بکنه؟ پس اصولا کشتن و کشته شدن در راه عقیده کار باطلیه، همون تندرو بودنه، همون رادیکال بودن، همون اندیشه باطل و فاسده. اینا تای لیبرالیزمه و باطل بودن این اندیشه ها. برید به خودتون ببالید خواهرانم برادرانم که سالهاست برای شما روشن شده، در عمق فلسفیش برای شما روشن شده، برای شما روشن شده که اگر سعادت و شقاوت و اگر جهانبینی و ایدئولوژی نباشه اصلا نمیتونیم بگیم چی خوب هست چی بد هست، که حتی بگیم صلح خوبه یا جنگ خوبه. اون کسی که میگه ایدئولوژی رو از زندگیت بیرون کن، اگر موفق بشه و بیرون کنه، دیگه حتی این که باید ایدئولوژی رو از زندگی بیرون بکنی هم نمیتونه براش استدلالی داشته باشه. و معنای این نگاه به زندگی اینه که اصلا زندگی شما بر پایه عقلانیت نباشه. زندگی که بر پایه عقلانیت نباشه بر پایه چیه؟ هوس. و این عمق حرف اون کسانی که میگن تمدن امروز غرب بر مبنای هوس بنا شده، بعد مبنای غریزه سالاری بنا شده. دیروز جمله‌ای از آقای جوادی آملی دیدم، فرموده بودن این جمله رو ما ممکنه بهش بخندیم ولی جمله عمیقیه. عین این جمله رو علامه هم شبیهش رو دارن در المیزان، که تمدن امروز غرب در یک جمله اگر بخوام بگم، آقای جوادی آملی گفته بودن یک باغ وحش منظمه. بعضی از مفسرین در ذیل آیه و اذ الوحوش حشرت در سوره تکویر در تفسیر این آیه گفتن وحوشی که اونجا گفته سگ و گربه و شتر نیستن، وحوشی که حشرت انسان‌هایی هستن که باطنشون حیوانند، و چون روز قیامت روز ظهور باطن موجوداته، بنابراین روز قیامت انسان‌ها هستن که محشور میشن. اما شما میگید که واذ الوحوش و حشرت، اینا در واقع حیوانند چون به مراتب انسانیت نرسیدن. خوب دقت کردی؟ غرض مبنای ما در نگاه به صلح هیچ وقت مبنای ایدئولوژی زدائی، جهان بینی زدائی و عقلانیت زدائی از زندگی نبوده، بلکه به عکس درست بر مبنای یک عقلانیته که وارد این مسائل میشیم و ثابت میکنیم اگر این عقلانیت نباشه شما نه طرفدار صلح میتونید باشید نه طرفدار جنگ میتونید باشید بر اساس منطق. همون چیزی که در مقدمه مقاله 33 سوره شعرا ابعاد دیگه شو مطرح کرد. اما واقعیت اینه که ما با همون مبنای عقلانی خودمون باور داریم که جنگ همیشه آخرین راه حله. همیشه آخرین راه هست و واقعا هم برهان داریم. اینجا نوح اومده همینو میگه، میگه آقا منو ببخشید، شیطان اومده همینو میگه به نوح، میگه به گردن من منت گذاشتی، منو راحت کردی از دست اینا. من اونجا گفتم شیطان، قرآن تصریح میکنه و بچه ها خواهران و برادرانم خیلی این موضوع رو همیشه با خودتون یادآوری کنید، این که گاهی میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینو جدی بگیرید. قرآن میگه وقتی که نزغ شیطان برای شما رخ داد، شیطان شما رو به نزغ افکند، فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. شیطان، خدا میگه ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اهل تقوا رو هم شیطان میان سراغشون، شیاطین میان سراغشون. فرق اهل تقوا با دیگران اینه که اینا متوجه میشن اما مست میشن، شیطان میان با اینا تماس پیدا میکنن. اذا مستهم طائف من الشیطان، نمیگه اذا یرید و انگمستهم، اذا مستهم. پس شیطان اهل تقوا رو هم مست میکنه اما اینا تذکرون و متوجه میشن. فاذا هم مبصرون، اینا بصیرت دارن، اینا راه های شیطان رو، خطوات شیطان رو میفهمن، تشخیص میدن، هم تو دل خودشون هم در زندگی دیگران. اینا بصیرت دارن، مبصرون اینان که راه های شیطان رو تشخیص میدن، اینا اهل تقوا. خب شیاطین اینجوری هست. شیطان آرزوش اینه که یک کسی که وقت بعد اینو که میخواستم بگم اعوذ بالله من شیطان رجیم که میگید خواهرانم برادرانم اینو خیلی جدی بگید، خیلی جدی بگید. این قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق رو که میخونید سعی کنید جدی تر از این بخونید. باید به خدا پناه بردید، شیطان شوخی نیست. حالا حرفی که میخوام بزنم اینه، این دشمن خطرناک در گوش شما میشینه، باهاتون صمیمی میشه 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 میشه، ولی در تمام این صمیمیت هایی که با شما میکنه تنها آرزوش اینه که شما بیافتید تو جهنم و بعدم این بیاد شما رو بیشتر سرزنش کنه. شیطان به یاران خودش هم رحم نمیکنه. این نکته است. بنابراین این جمله شیطان جمله صادقانه ایه که میگه خوشحال شدم عذاب اومد. شیطان از فرود اومدن عذاب بر قوم نوح ناراحت نشد، بشکن میزن، گفت راحت شدم، خوشحال شدم، اینا در باطل من موندن تا رفتن به جهنم، من هدفم همین بود. تازه شیطان اینا رو ولشون نمی کنه. در روایت داریم که برخی از قوم نوح از دل آب به آتش جهنم رفتن، خیلی تعبیر شاعرانه ایه، در حالی که تو آب غوطه‌ور بودن وارد آتش شدن. خیلی درد داره آدم از وسط آب بره تو آتش. و این ها اینجوری بودن. تازه شیطان بعد از اینکه میرن جهنم بازم ولشون نمیکنه، میره و دلشون رو میسوزونه. یعنی شیطان عذاب اینا رو زیاد هم میکنه، میره و سرزنششون هم میکنه، با اینکه خودش هم در عذابه. خب این قسمت حرف شیطان حرف صادقانه ایه، ولی من چند نکته اینجا میخوام بهتون بگم. یکی این که من احتمال میدم، خوب گوش کنید حرف من، من احتمال میدم اگر این روایت درست باشه که ای بسا باشه، شیطان فقط هم نمیخواسته اینجا یه منتی به گردنش بوده از حضرت نوح بخواد ادا بکنه. نه، همه ماجرا این نبوده. من فکر میکنم شیطان همین جا هم هدفهای دیگه ای داشته، چون اصلا به قاموس شیطان نمیاد که بخواد خالصانه حرفی بزنه. البته این احتمال قابل قبوله که شیطان هیچ امیدی به نوح نداشته، بنابراین گفته حالا اینم بگم بهش. من این احتمالو غیر ممکن نمیدونم، ولی با این حال یه احتمال دیگه هم میدم. درسته شیطان راحت شد از دست این فساق و به هدفش به نوعی رسید، ولی با این حال میخواسته دل نوح رو بسوزونه. یعنی میخواسته بازم کینه‌ای که نمیتونسته با نوح کاری بکنه، ولی میخواسته اگر یه ذره هم میتونه حال نوح رو بگیره. نوح خیلی ناراحت بود از این عذاب. اولا برخلاف تصور شما نوح هیچ وقت نفرین نکرد. قرآن رو بخونید. چرا نفرینم کرد؟ ولی نفرین نوح یک جور انسان شناسی بود. گفت خدایا من در تشخیص من اولا رفت درد دل کرد. نفرین نوح اگر باشه در سوره نوح برید بخونید. در جای دیگه شما نفرین نوح رو نمیبینید. در سوره نوح نفرین داره، اونم نفرین نیست، درد دله. اول از همه توصیفه، میگه خدایا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. اون مقاله سوره نوح خوندید دیگه، من اونجا آیاتشو آوردم که خدایا من روز و شب پنهان و آشکار گروهی و فردی هر جوری فکرشو بکنی اینا رو دعوت کردم. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هر چی بیشتر دعوت کردم اینا فقط بیشتر از من دور شدن. این که نفرین نیست، توصیفه. بعد میگه خدایا اینا وقتی من باهاشون حرف میزدم دست میکردن تو گوششون که صدای منو نشنون. اینا هم نفرین نیست، داره درد دل میکنه، داره توصیف میکنه. بعد یک تشخیص دیگر رو نوح میده، میگه خدایا اینا انقدر گمراهن که من امیدی ندارم حتی یک بچه توی اینا غیر گمراه بشه. که ما تو مقاله نوح گفتیم چرا این نکتهش در کجاست. به نظر میاد به خاطر اون نهادینه شدن اندیشه پوزیتیویستیه. تربیت پوزیتیویستی وقتی نهادینه بشه انگار امیدی برای هیچ کس نیست. ولا یلدو الا فاجنن کفارا. بعد یه تشخیص دیگه نوح میده. میگه انهم انک انتظرهم یذلوا عبادک. میگه بیشتر از این روی زمین بمونن ای بسا همین چند تا آدم مؤمن رو هم اینا گمراه کنن. و هیچ همه اینا تشخیصات نوحه. و نکته اینجاست که تشخیصهای درستی هم بوده همش. خداست که به نوح میگه که ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. گفت نوح دیگه راجع به اینا با من حرف نزن، اینا غرقن. خیلی آیه تکون دهنده ایه. سالها مونده بود که طوفان بیاد، لااقل به اندازه ساختن کشتی وسط بیابون مونده بود، ولی خدا گفت نوح دیگه راجع به اینا با من حرف نزن، دیگه نمیخوام اسمشونو بشنوم. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، دیگه راجع به اینا با من حرف نزن. انهم مغرقون، اینا دیگه نیستن. انگار خدا به شوخی داره میگه کسی که وجود نداره که دیگه نباید راجع بهش حرف بزنی. اینا همین الان غرقن. با این حال نوح حسرت خورد. نوح دلش نمیخواست این اتفاق بیفته. این اتفاقی بود که به خاطر رفتار قوم نوح دیگه مکتوب شده بود براشون، سرنوشتی بود که محتوم شده، خودشون برای خودشون محتوم کردن. نوح بده هیچ کدوم اینا رو نمیخواست. اگر یک بچه توی اینا شانس میداشت که هدایت پیدا کنه، نوح حتی همین حرفا رو هم به خدا نمیزد. چون این آیه قرآن میگه ولا یلدو الا فاجرن کفارا. اینا به دنیا نمیارن مگر فاجر ناسپاس. نوح اگر احتمال میداد یک نفر توی اینا، یک بچه در آیندگان اینا امیدی بهش هست، حتی این حرفا رو با خدا نمیزد. قصه نوح درست بفهمیم. ولی نوح با اون بصیرتی که داشت احتمال نمیداد یک کودک از اینا درست بیرون بیاد، چه رسه به این که یکیشون آدم باشن. اینجاست که باید نمونه پسر نوح رو شما دقیق تر در قرآن بررسی کنید، که ما تو اون مباحث بهش پرداختیم. طرز فکر پسر نوح رو بفهمید، طرز فکر جماعتی رو بفهمید. من بارها گفتم، میدونم تکراریه، ولی انقدر خودم لذت میبرم از این که دلم نمیاد نگم. طرز فکر جماعتی رو بفهمید که سالها نوح رو مسخره میکنن که عقل کل کشتی رو کنار دریا میسازند نه وسط بیابان، و عدم کشتی به این بزرگی آخه نادان. سالها مسخرش کردن. خیلی خوب، طوفانی وزید، طوفانی آمد که قرآن میگه و فارت تنور، از تنور آتششون آب بالا زد، اینقدر آب آمد بالا که اون کشتی به اون عظمت رو تکون داد. آب اومد بالا دیگه، کشتی رو تکون داد. اما یکیشون به این فکر نیفتاد که برن بگن نوح ما میایم باهات. پسر نوح هم اینا دروغ‌هایی که آرونوفسکی احتمالاً از کتاب مقدس فهمیده یا بسته، من نمیتونم، من کتاب مقدس دقیق نخوندم، ولی فیلم نوح رو ببینید، اگه ندیدید ببینید. اینا دروغ‌هایی که به نوح بستن که یه عده‌ای می‌خواستن سوار کشتی بشن، نوح راه نداد. من میگم معجزه قرآنه که قرآن برای اینکه این احتمال رو از بین ببره، برای اینکه این احتمال رو، یعنی این سوال رو هم جواب داده باشه که خب وقتی این طوفان آمد اینا نیمدن بگن مام سوار. قرآن میگه نیمدن. حتی اونی که نوح دعوتش کرد گفت پسرم بیا سوار شو، اونم نیمد. اون وقت شما فیلم میسازید که مردم میخواستن سوار بشن، نوح راه نداد. نامردا. فیلم آرونوفسکی رو ببینید تا بفهمید چرا کلیسای کاتولیک هم عصبانی شده از این فیلم. بیچاره راسل کرو. نوح هم که شده این نوحشه. وقت این نوحه که این نوحه که وقتی طوفان میشه، واسه این که حالا یه کسی توبه کرده و سوار کشتی شده، انقدر عصبانی میشه که میره بدمستی میکنه. خانوادش باید برن ایشونو لخت و اور از وسط گل و اینا در حالی که مسته زفتش کنن ببرن خونش. این نگاه هالیووده به جناب نوح. درست میگم؟ درست فیلمو دیدم؟ ایشون این فیلمو در کانادا دیدن. ما منتظر شدیم تا نسخه غیر پرده ایش بیاد بد ببینیم. حتی یک نفر از این جماعت از نوح خواهش نکرد که سوار کشتی بشه. و ما دلیلش رو تو اون مقاله نوح توضیح دادیم چرا. برابر این دروغ قرآن میگه، من این معجزه قرآن میدونم. یعنی قرآن 1000 سال پیش به نظر میاد پیش بینی کرده که ممکنه یه روز حالا فیلم نسازن، ولی این سوال پیش بیاد که اینا آویزون هم نشدن به کشتی نوح. واسه همین این قضیه پسر نوح رو اینقدر به تفصیل قرآن گفته. سوار که نشدن هیچی، آویزون هم نشدن هیچی. نوح دعوت کرد یارو پسر نیمد، دلیل هم داشت نیمد، برای اینکه ساینتیست بود پوزیتیویست بود. گفت خیلی خوب، به 1000 دلیل ممکنه یه طوفانی بیاد. نوح حالا از کجا خبر شده؟ چه میدونم از کجا خبر شده، اما چه دلیلی داریم که این کشتی امنیت داشته باشه؟ کی زری به امنیت این کشتی که پر زرافه و کرگدن و فیل و خرس و من برم تو این کشتی؟ عقل علمی من میگه برم تو این کشتی؟ طوفان بله خیلی شدیده، ولی عقل علمی من، عقل ساینتیفیک من میگه برم تو این کشتی بشینم کنار خرس و کرگدن و بوفالو و فیل و مار و عقرب؟ و اگه اینا هم نبودن، تازه کشتی که پیرمرد ساخته به این عظمت، کی میدونه این کشتی چند تا تو چند تا موج دووم میاره؟ نه، من یه کار علمی میکنم، میرم بالای بلندی، به پناهگاه میروم. اینه تفکر قومه. نه چی؟ سکوته. بله بله. هیچ. نه خیر، برای این که پسر نوح دلیل میاره برای نوح که چرا سوار نمیشم. قال سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء. یک دو نه نه نه، با اطمینان میشه گفتش که هیچ کس تقاضای سوار شدن به کشتی نداشت. روایات هم اینو نمیگه ابدا. این اصلا به نوح اعتماد نداشتن، نوح دیوانه میدونستن و میگفتن، فکر کرده بودن، گفتن خیلی طوفان اومده میریم به پناهگاه، همه شو رفته بودن به پناهگاه. توجه فرمودی؟ کسی که دعوت نوح رو نمیپذیره سوار کشتی بشه، دیگران بیان آویزون بشن، تازه با دلیل نمیپذیره، میگه من پناهگاه میرم، طوفان اومده خیلی خوب، مگه بار اول طوفان میاد؟ میام بالای کوه تا طوفان آروم بشه. میبینید اتفاقا قرآن داره دلایل دو طرف رو میاره جلو. کسی با دعوت هم نیمد، حالا کسی بی دعوت اعتماد کنه به این کشتی؟ من میخوام بگم شما هم اگر در زمان نوح بودید به این کشتی اعتماد نمی کردید. شما این نوعی ها، بشر قرن 21 هم اگر بود انقدر نوح رو مسخره می کرد که هرگز اعتماد نمی کرد به این که با خرس و بوفالو و فیل و چه می دونم بقیه حیوان ها سواری کشتی بشه، اونم کشتی که هیچ مهندسی نظارت نکرده بر ساختنش. کدوم شرکت مهندس ناظر این کشتی رو تایید می کنه؟ کجا این کشتی استاندارده؟ نوح لایسنسه؟ کشتی سازی از کی گرفته؟ اینا همه دلایل مخفیه که ما اصلا به این پدیده فکر نکنیم. و یادتون باشه قوم نوح
مثل من و شما نبودن که یه شمه‌ای از احتمال هدایت و اندیشتون باشه. قوم نوح همونان که میگه مثلا خیلی دلمعتنن، اصلا به فکرشون نمی اومد که نوح، کمترین امیدی در نوح باشه که راست بگه. قرص بحث ما نوح نیست. من میخوام بگم شیطان احتمالا اینجا با این حال میخواسته نوحو چکار کنه؟ حالشو بگیره، یه جوری میخواسته دل نوح هم بسوزونه. یه جور دیگه نگاه کنیم، برای لحظاتی رو این کره زمین یک آدم کافر و نابکار وجود نداشت، لااقل برای لحظات اینجوری بود دیگه، برای دقایقی، ساعتهایی، سالهایی، چه میدونم. خب شیطان، همین وضعیت شیطان رو ناراحت میکنه. یه نفر هم همه اینایی که بالاخره سوار کشتی شدن آدم حسابی هن، کمن، ولی همه شو آدم حسابی هن. از زن و مردی که سوار کشتی شدن همه شو آدم حسابی هن. شیطان خشمشو به نظر شما چجوری باید خالی کنه؟ بره سرشو بزنه به کوه؟ خب نبتا یه راه حله، ولی راه حل دیگه هم هست. یه جوری دل نوحو بسوزونه، بیاد بگه خب نوح ممنون، لطف کردی به من، شما جای شیطان بودید همین کارو نمی کردید؟ خیلی معقوله. شیطان در عین اینکه راست میگه اینو، ولی زمین تمیزی شده و شیطان امیدی نداره که کاری بتونه بکنه، بیکارم هست. یادتون باشه یه جورایی بیکارم هست، چون اینا همه آدمای با حساب، با کتابی، با کلاسی بودن، آدمای درستی بودن، سوار شده بودن، کاری نداره شیطان. یه جوری بعد حال نوحو بگیره دیگه. ای کاش من مشاور فیلم نامه آرونوفسکی بودم. اینا همه صحنه های فیلمیه، باور کنم اینا همه صحنه های فیلمیه. این نکته دوم، بریم سراغ اصل موضوع. بعد چون
شیطان از مردن کافران دلشون خوشحال میشه، مؤمنان هم میمیرن باز میتونم خوشحال میشه، چون یعنی کلن نسل بشر میمیره.
آره شیطان خوشحال میشه، مخصوصا اگر مثلا شیطان میدونه که مرگ پایان زندگی نیست. شیطان هدفش اینه که نسل بشر رو تا میتونه جهنمی کنه. شیطان میبینه اونور خطو، میدونه که مرگ پایان نیست. دقت میکنید؟ شیطان البته اینجوری نیست که مطلقاً خوشحال بشه، با اینم حواستون باشه، اگر بدون موندن کافر روی زمین میتونه به وسیله‌ای باشه برای اینکه مؤمنان رو از راه بدر بکنه، خیلی هم خوشحال نمیشه از مرگ شیطان. از مرگ معاویه خیلی خوشحال نمیشه لزوماً، از این جهت، به قول امروزی از اون جهت منظورمه، یعنی از این نقطه نظر که یه معاویه ای هم که انسان بود، فرزند آدم بود، رفت جهنم، خوشحال میشه. ولی شیطان میگه اگه معاویه بود من خیلی کارهای دیگه میتونستم بکنم، مؤمنان رو از راه بدر بکنم یا اقلا بکشن. پس توجه بکنیم مطلقا هم از مرگی کفار خوشحال نمیشه. دقت فرمودید؟ لزوما هم از مرگ یک مؤمن خوشحال نمیشه، چون اگر مؤمن باشه، شیطان وقتی یک مؤمن میمیره و بهش دیگه ناامید میشه از اینکه اونو از راه بدر کنه. تا وقتی زنده است شیطان طمع داره درش. توجه کردید؟ اصل موضوع اینه که شیطان چی؟ میخواد فرزندان آدم رو به جهنم بفرسته. اصل موضوع این کینه که شیطان داره. خب حالا حرفی که من میخوام بزنم اینه، آمد و گفتش که خب کسی بیشتر از تو به گردن من حق نداره جناب نوح، من اومدم یه لطفی به تو بکنم. شاید هم واقعا میدونستم که حالا دروغ گنده نمیتونه بگه، یه چیزی حالا به نوح بگه دیگه. خب چی گفت؟ اینجا نکته دومه یه روایته. مطلبی گفت شیطان که غلط نیست، ولی ما در روایات داریم که این روایاتی داریم که با این فرق میکنه. بذاری من بگم وقت رو نگیرم. من گفت آدم نوح، من دو تا خصلت رو به تو یادآوری میکنم، حواست جمع باشه. یکی هرس، حالا انسان ها دیگه همه آدم های خوبی هستند روی زمین، ولی بدان تا وقتی که حرص بتواند در وجود انسان وجود داشته باشد من کارمو میکنم، بالقوه هم وجود داشته باشد من کارمو میکنم، چون اینا از پدر تو آدم و از مادر تو حوا که بهتر نیستن. حرص اون چیزی بود که با آدم اون کاریو کرد که کرد. این یک. دو، نوح ایاکه و الحسد، بر تو باز به حسد. و در باره حسد چی میگه؟ در باره حسد میگه حسد اونی بود که با من اون کاریو کرد که کرد، این منو از مقام ملائکه فرستاد به جایی که هستم. اینو داشته باشین. روایاتی داریم که میگه نه اینجوری نمیگه، تا یه جاهایی با این روایت موافقه ولی یه کمی فرق داره. روایت دیگه داریم میگه اصول کفر بر سه پایه استواره، حرص و حسد و سومی کبر. بعد همین مثال ها رو میزنه، میگه حسد، میگه حرص اونی بود که آدم رو گرفتار کرد، حسد اونی بود که قابیل رو در مقابل حابیل گرفتار کرد، و کبر اونی بود که شیطان رو به این روز انداخت. حالا اینجا چند احتمال وجود داره. یک، یه احتمال این که روایت بد نقل شده باشه، یعنی راوی قاطی کرده باشه، واقعا اونجا شیطان هم گفته باشه کبر مثلا، روایت بد نقل شده باشه، یه احتمال اینه. یه احتمال دیگه اینه که شیطان اینجا انقدرم صادقانه حرف نمیزنه، دوست داره درباره خودش بگه حسد بود که منو به این روز انداخت، و در واقع کبر بود که تو رو به این روز انداخت. یه احتمال سومی هم وجود داره و اون این که اساساً ریشه حسد هم گاهی اوقات میتونه به کبر منتهی بشه. شیطان قدره داره یکم سطحی بیان میکنه. اینا راههاییه که ما این دو دسته روایات رو میتونیم با هم دیگه جمع بکنیم دیگه. گرفتید حضرت؟ من واقعا میتونم احتمال بدم که شیطان خودش میدونسته کبر، ولی به دلیلی دلش نمیخواسته پیش نوح اعتراف کنه به این موضوع، قضیه رو میندازه پای حسد. چرا؟ برای اینکه تو حسد یه جورایی پای دیگران هم وسطه دیگه، تو کبر فقط مشکلش خودشه دیگه. یا شاید به این دلیل که در کبر بدبختی شیطان، بدبختی انسانی که کبر میورزه اینه که رابطهشو با خدا درست تنظیم نکرده، ولی در ماجرای حسد یه جوری بالاخره عوامل دیگه هم دخالت دارن، یه جوری خالام غلامش داره میکنه، به قول ما فرافکنی داره میکنه. شاید هم واقعا بشه گفت گاهی اوقات ریشه حسد هم به کبر برمیگرده، اما من دیگه این بحثو فعلا قطع میکنم، بریم برای نماز. فقط تو این دو سه دقیقه که تا اذان مونده به خودم و به شما این سه نکته رو یادآوری میکنم. مراقب باشیم بچه ها از کبر، از حرص و از حسد. من درباره کبر صحبت نمی کنم، چون قبلا تو بحث‌های سوره طه که درباره شیطان و اینا صحبت میکردیم در این باره حرف زدیم. درباره حرص هم نمیخوام صحبت کنم امروز، چون بازم در سوره طه اون جایی که قضیه خروج آدم از بهشت و اینا رو گفتیم باز اشاره هایی به این موضوع کردیم. اما درباره حسد یه ذره میخوام بهتون بگم، یه کمی مراقب باشین بچه. حسد اولا چیز خطرناک، اگر کسی فکر میکنه وجودش خالی از حسده احتمالا داره اشتباه میکنه. اگر قضیه خیلی جدی نبود، خداوند یکی از جدی ترین خطرات بشر رو حسد نمی نامید در سوره فلق. حسد چیز خطرناک. و حسد ماهیتش چیه؟ اینجا چند مسئله خیلی زیبا وجود داره که الان من دیگه بازش نمی کنم. شاید تو بحثای مصیبت‌نامه در این باره بیشتر صحبت کردیم انشاءالله در آینده، ولی فقط چند تا اشاره بکنم. نکته اول، خب حسد همه شما میدونید همیشه دیگه، خیلی ساده. نکته اول حسد این است که انسان خودش رو با دیگری، یعنی مخلوق خودش رو با مخلوق دیگری مقایسه کنه. خیلی موضوع مهمیه. چرا خودتو با دیگری مقایسه میکنی؟ اصلا منظور از این مقایسه چی؟ مگه تو رب نداری؟ مگه هر چی که تو میتونی بهش برسی از ربت به دست نمیاد؟ چرا خودتو با دیگری مقایسه میکنی؟ این یک خیلی نکته مهمیه. بریم خودمونو مطالعه کنیم چرا خودمونو گاهی با دیگران مقایسه میکنیم، از هر جهت، از نظر IQ، از نظر درآمد، از نظر زیبایی، از نظر سواد، از نظر امکانات زندگی، از نظر مقام. چرا خودتو با دیگری اصلا مقایسه میکنی؟ چه معنی داره این مقایسه؟ دو، بعد میای وقتی خودتو با دیگری مقایسه میکنی، برای اینکه احساس آرامش بکنی، راه حل رو در این میبینی که طرف مقابل یه چیزایی رو که داره نداشته باشه، آرزو میکنی که نداشته باشه. چرا انسان این راه حل رو در پیش میگیره؟ همینجا بگم، بعضی ها میگن قبطه یعنی اینکه نعمتی رو در دست دیگری ببینی و بخوای خودت هم مشابهش رو داشته باشی. این حرف درسته. و میگن فرق قبطه و حسد اینه که قبطه اینه که نعمتی رو در دیگری میبینی میخوای خودت هم داشته باشی، حسد اینه که نعمتی رو در دیگری میبینی و میخوای اون نداشته باشه. این حرف غلط نیست، درسته، اما به نظرم یه ذره ساده انگاری توشه. نباید فکر کنید قبطه و حسد ماهیتاً یه چیزن که اون وقت این ورژن قابل قبولشه، این ورژن باطلشه. نه، اصلا قبطه و حسد دو چیزن. اولین فرقشون اینه که در قبطه، بله، شما به چیزی که دست طرف نگاه میکنی، ولی در حسد به خود طرف نگاه میکنی. اشکال نداره شما این نعمتی رو دست کسی ببینی، این اشکال نداره اصلا، تا اینجاش اشکال. خب میبینی دیگه، چشم دیگه، چشم میبینه. و آرزو کردن نعمتی هم که میبینی هیچ اشکال نداره، منم مثلش رو میخوام داشته باشم. اصلا اگه این آرزو رو نکنی مریضی، یا اون نعمته نعمت نیست یا تو مریضی، نمیخوای. پس ماهیت قبطه و حسد اصلا یکی نیست. حسد داری خودتو با او مقایسه میکنی، نه اینکه نعمتی دست کسی میبینی. گرفتید نکتشو؟ وقت همین دلیلی که در حسد به دنبال یه راه حل بسیار عجیب میری، بعد از اینکه خودتو با اون مقایسه کردی به دنبال یه راه حل بسیار، آقا من فهمیدم از آن شد، چشم، به این موبایلتون بگید من فهمیدم، الان میریم برای کلاس. در حسد به همین دلیله که وقتی خودتو با او مقایسه میکنی، نه اینکه نعمتی رو میبینی، خودتو با او مقایسه میکنی، اون وقت به یه راه حل بسیار عجیب نزدیک میشی و اون آرزوی اینکه نعمت از او سلب بشه. دقیق نگاه بکنیم، وقتی خودت رو با دیگری مقایسه میکنی، یعنی اون ریشه مشکل اونجاست. این راه حل انقدر عجیب نیست، چون وقتی شما پذیرفتی خودتو با دیگری مقایسه کنی، اتفاقا حتی اگر اون نعمتی که اون داره تو هم داشته باشی، چنانچه خود رو با اون مقایسه میکنی، بازم میتونی آرزو کنی که اون نداشته باشه. نکته اینجاست، یعنی کسی که بیماری حسد ریشش درش هست، برای او این راه حل که طرف نداشته باشه راه حل خیلی عجیبی هم نیست، برای ما این که از نگاه یک منطق سالم به قضیه نگاه میکنیم راه حل عجیبه. ریشه مشکل اینه که در حسد خودتو با دیگری مقایسه میکنی و این مقایسه اساسا مقایسه نامعقولیه، خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. اینه که من میگم اشتباه نکنید، ماهیت قبطه با ماهیت حسد اصلا یکی نیست. قبطه دیدن یه چیزیه که خود شما هم دلتون میخواد، حسد مقایسه خودتونه با دیگری. اصلا اینا دو چیز هست، دو تا کتگوری از یه چیز نیستن، دو چیز مختلفن. ماهیتن و ریشن به صورت ریشه‌ای با هم فرق میکنن. خب حسد رو دریابی، هیچ وقت خودتون رو با دیگری مقایسه نکنید. هر وقت خودتون رو با دیگری مقایسه کردید، ولو اینکه آرزو نکنید طرف یه چیزی هم نداشته باشه، بدانید که در معرض خطر حسد به سر میبرید. هیچ وقت خودتون با دیگری مقایسه نکنید. نعمت رو دست دیگران ببینید، کور که نیستید، و اون نعمت رو از خدا بخواید، این اشکال نداره. خودتون رو مقایسه نکنید با دیگری، چرا اون داره چرا من نداشته باشم. این سوالا سوالایی که اولا باید ببینیم چه جوری هستیم که این سوالا در دل ما میاد و ریشه بیماری حسد رو اینجا پیدا کنیم، و ثانیا باید مداواش کنیم تا به دام این بیماری خطرناک نیفتیم. بریم برای نماز و برگردیم.